دستشون هم درد نکن. آیا مجلس اهمیتش مثلا از یک رئیس اداره، یه رئیس گروه، یه کارشناس مسئول در دولت کمتره که این ارزیابی راجبش انجام نمیشود که این آدم شایستگی سیاستگذاری در کشور داره یا نداره؟ این که بریم نهاد امنیتی تایید بکنه که بله ایشون جرمی مرتکب نشده است، بله بفهم جرمی مرتکب نشده است، فوق لیسانس هم داره، بره بر ما قانونگذاری بکن.
یک حالا در تکمیل فرمایش ایشون یک راهکاری که میشه داد که الان هم ما در حوزه مجلس خبرگان داریم کارو میکنیم. الان مگه کسی که میخواد وارد مجلس خبرگان بشه اگر اجتهادش تایید نشه آزمون نمیده؟
بله.
خب ما یک یعنی مواردی رو از جمله قانون اساسی، قوانین مدنی، یک مجموعه کتاب‌هایی رو برای آزمون کاندیداتوری نمایندگان مجلس گذاشته بشه،
مثل
کسانی
مثل.
که میخوان برن نماینده بشن این آزمون رو درش شرکت کنن، در صورتی که قبول شدن یه نسبتی آوردن بتونن کاندیدا بشن. این چه اشکالی داره؟ یعنی حداقل این مثلا چون نگاه کنید من از دوستانی که نماینده شدن بعضیشون شنیدم میگن که دور اول نمایندگی همش تجربه است، یعنی تازه میخوان بفهمن که مثلا چی به چیه، قانون چیه، بعد از دور بعد یه مقداری رو دور میفتن. خب در حالی که ما میتونیم بعدم همه چیز هم که تجربه نیست، خیلی چیزاش به هر حال مطالعاته
حسابیه،
یعنی شما باید به هر حال با نظام حقوقی خودت و نظام حقوقی تطبیقی تا حدی آشنا باشی که پیشنهادهایی که میدی مثلا این کشورهای دیگه کار کردن، با قوانین مدنی آشنا باشی، یک سری مسائل سیاست خارجی، اصول سیاست خارجی رو بدونی، اصول اقتصاد رو بدونی، مثلا مبانی علم اقتصاد رو بدونی. یه سری چیزهایی رو من واقعا یکی از دوستان ما هم پیشنهاد داشت، حتی این به صورت مکتوب این رو هم کرد و به برخی از مسئولین داد که این رو مثلا اگه بشه اجرایی بشه که این یک موادی مثلا تدوین بشه و همون جور که شما برای مثلا دانشجوی دکتری میگه این مواد امتحانیست بیا آزمون بده قبول بشی، برای نماینده مجلس و همونطور که برای
حداقل برای کسایی که برای اولین بار میخوان بیان نماینده بشن،
بله این موارد رو بیا آزمون بده، در صورتی که قبول شدی و حالا میتونی کاندیدا بشی. این مثلا این یک جهت از جهت حالا کارآمدیشه، حالا اون جهات تعهداتش و اینا دیگه باید چیزای دیگه است که باید یک فکرای دیگه براش بشه.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر مرندی. خب جناب آقای دکتر شعبانی فرد، شما مدتی ساکت هستید، شما راهکار در این حوزه برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. من نکاتی رو که به ذهنم میرسه اینه که اگر اون نماینده خودش صلاحیت لازم رو نداشته باشه برای حضور در مجلس، حالا ممکن از این موانع قانونی عبور هم کرده باشه، کما که ما میگیم خب شورای نگهبان تایید کرده، اعتبارنامه‌اش هم توی مجلس تصویب شد، حالا با هر شکلی بوده اومده داخل مجلس، اگر اون نماینده واجد یک توانمندی‌های باشه به لحاظ مدیریتی و قبل از اون تعهد لازم رو داشته باشه، خاطرم هست در قبل از مجلس چهارم مقام معظم رهبری خطاب به مردم فرمودن بگردید از بین متعهدین متخصصین رو پیدا بکنید، یعنی تقدم تعهد بر تخصص یه امر بدیهیه، کما اینکه به هر حال ما در جامعه بارها چوب این قضیه هم خوردیم که حالا من مساقهایی رو در حد وزیر تو ذهن دارم، منتها باز به دلیل اینکه خدای نکرده ممکنه یک شایبه هایی پیش بیاد اسم نمیبرم، ما وزرایی داشتیم که تخصصشون غالب بوده بر تعهدشون و از ره گذر همین نگرش آسیب هایی رو متوجه کشور کردن،
با چراغایت گزیده تر برای
برای خدا خیرتون بده، ولی آدمی که تعهد داره ولی تخصص نداشته باشه اون آدم حداقل خطرناک نیست، ولی این تبرئه نمیشه، یعنی ما نمیتونیم بگیم حالا چون تخصص نداره. خب نه، اولا که یک فرد متعهد اگر به قول شهید چمران تخصص نداشته باشه اصلا نباید توی اون حوزه ها حضور پیدا بکنه. حالا ما میگیم
کسی که تعهد داشته باشه وقتی تخصص نداشته باشه قاعدتا نباید ورود کنه،
عرض میکنم دیگه نباید اصلا بیاد. حالا ما به فرض بریم میذاریم که این کار اتفاق افتاده،
پس دیگه متعهد نخواهد
بود. بله واقعا متعهد به قول شما نقض دیگه،
نه شاید بالاخره تشخیص ها متفاوته، ممکنه اون تشخیص میدهد که من دارای بالاخره 0 و 1 نیست، بالاخره یه حدی داره تخصص،
یعنی به قول شما خط اشلی نداره که ما بگیم الزاما این خط و این بر متعهدن اون بر نیستن، یعنی به قول ایشون تعهد افراد رو ما میتونیم بر اساس، الان دیدید که اکثر افرادی که باشون مصاحبه میکنن برای کاندیداتوری اومدن احساس تکلیف کردن، که این خود احساس تکلیفه باز به نوعی میتونیم بگیم آسیب داره. مقام معظم رهبری هفته پیش فرمودن اگر توان پذیرش یک مسئولیت رو ندارید آقا حضور پیدا نکنید.
حالا ما چیکار کنیم که این احساس تکلیف نظاممند و درست بشه؟ چون میگم خب این احساس تکلیف الان خیلی به قولی باز هستش و همه میتونن این احساس تکلیف رو داشته باشن.
این گستره باید واقعا محدود بشه و محدود شدنش یه بخشش برمیگرده به شورای نگهبان که افرادی رو در حقیقت تایید صلاحیت بکنن، که این افراد ما فهم می‌کنیم تا میگیم صلاحیت یعنی آقا آدم خوبی باشه، آدم مؤمنی باشه، آزارش به کسی نرسیده
باشه. حالا ما قبل از شورای نگهبان میگیم، چون بالاخره خب ما اگه بذاریم که شورای نگهبان یه دفعه با یه حجم زیادی روبرو میشن که خب واقعا با این تعدادی کمی که حالا شورای نگهبان برای بحث نظارت داره واقعا خیلی کار سختیه. ما اگه مثلا بگیم خب حالا همه بیان و شورای نگهبان بیاد حالا ملاک کنه، ما باید یه کاری من به نظر حالا راهبردی بدید و یک پیشنهادی بدید که قبل از اینکه اصلا بخوام ورود کنن، یعنی چون واقعا اگر ما بخوایم این دربو باز بذاریم بعد شورای نگهبان بخواد محدود کنه اون خودش یه سری تبعات و مشکلاتی ممکنه ایجاد کنه.
اصلا یعنی به قول شما میفهمید که یه قانونی باشه که خود اون قانون محدودیت ایجاد کنه، یعنی من وقتی ببینم که شرط
نظارت پیشینی
من شرط احراز رو ندارم، خود به خود دیگه وقتی بیام کمان که شما برای هر فرصتی که میخواید مخصوصا تو آزمون‌های مقاطع تحصیلی باید واجد یه سری شرایط باشید، وقتی نداشته باشید خب عملا از
اصلا نمیتونی ثبت نام کنی،
نمیتونی ثبت نام بکنی.
این خودش نیاز هستش که به هر حال یه سری محدودیت‌ها ایجاد بشه که ما به هر حال بتونیم.
ولی خب حالا باز ما میگیم آقا به قول شما این اتفاق افتاد، این محدودیت‌ها ایجاد شد، ولی ما یه مشکلاتی رو داریم که باز حضور شورای نگهبان میتونه بخش عمده ای از اون مسائل مقفول واقع شده رو جبران بکنه. نکته بعدی خود مردم هستن، همونطوری که عرض شد اگر مردم نسبت به انتخابشون واقعا دغدغه داشته باشن، به صرف اینکه این مثلا هم زبان منه، هم قوم و خویش منه، به قول اون آقا میگه من داماد مثلا فلان قومیت هستم، یعنی من عروس فلان قومیت هستم، اگر بخوان اینجوری مثلا برخورد بکنن آقا همین آش و همین کاسه است. ولی من نکاتی رو در رابطه با بحث مهمتر که حالا یه بخشی از مسائل در رابطه با نمایندگان میتونه ضعف‌هایی رو به لحاظ معطل کردن بعضی از فرصت‌ها برای کشور داشته باشه، ولی بعضی از این افراد میتونن واقعا در فاز نفوذ که مقام معظم رهبری بارها این موضوع رو متذکر شدن که این یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان هست، اصلا ما میگیم آقا همه اون شرایطی رو هم که قانون گفت اینها دارن، مجلس هم اومد این اصلاحات رو انجام داد. اون بحث نفوذ اگر ما نمایندگانی داشته باشیم که دغدغه استقلال کشور، دغدغه عزت کشور رو نداشته باشن، اینها قوانینی رو تصویب خواهند کرد و اغمازهایی رو در مواجهه با پروتکل‌های بین‌المللی خواهند داشت که در دراز مدت آسیب‌های جدی رو متوجه کشور و آینده سرنوشت این مملکت خواهند.
خیلی ممنونم از شما. خب تقریبا 5-6 دقیقه دیگه تا پایان برنامه فرصت داریم عزیزان یک جمع‌بندی از صحبتاشون داشته باشن. خب در صحبتاتون به موضوعات اقتصادی و خدمت شما عرض کنم مسائلی که حالا به هر حال جزء اولویت‌ها هستش اشاره داشتید. من به نظرم اگر حالا صحبت پایینی در حوزه بحث اقتصاد مقاومتی و به هر حال وظیفه‌ای که مجلس در این حوزه داره رو برای ما به صورت خیلی خلاصه بفرمایید.
در حوزه اقتصاد میفرمیدم نگاه کنی الان حوزه اقتصاد که برحال برای چندین سال چندومین سال است که امام معظم رهبری هم روی این مسئله اقتصاد و مقاومتی تاکید میکنن، که ایشون هم میکنم چند بار فرمودن که اقتصاد اولویت زمانی ماست، البته فرهنگ اولویت رتبیه ولی وضعیت زمانی اقتصاد اولویت زمانی داره،
چون هر دو در سند چشم اندازم برابرش اشاره شده
که فرهنگ از اهمیت والاتری برخوردار است ولی به دلیل تمرکز دشمن بر مسائل اقتصادی اقتصاد در اولویت قرار گرفته
که عملا همین در حقیقت اولویت زمانی اینجا است. نگاه کنید خب اقتصاد چیزی که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح شده از سوی امام معظم رهبری با بررسی های کارشناسی گسترده که مورد اتفاق تمام اطراف و و جناح‌ها و دیدگاه‌های مختلف سیاسی هست و در اقتصاددان‌ها هم در حقیقت روی اون سهه گذاشتن. یعنی من ندیدم که در جایی مثلا یک نظریه یک اقتصاددانی بر خلاف در رد مثلا اقتصاد مقاومتی بیان کرده باشه، که حالا از جهتی من یه موقعی فکر میکنم که اقتصاد مقاومتی مثلا اگر بخوایم تو اون نظریه های اقتصاد معادلی براش پیدا کنیم، بیشتر به نظر اومد که اقتصاد پایدار، که یک حالا یک نظریه است در علم اقتصاد که در واقع مقصود از اقتصاد مقاومت اقتصادی است که در اونها نظام سیاسی با تنش‌ها و تکانه‌های اقتصادی مثلا تعادل خودش از دست نده، تعبیری که خود مقام معظم رهبری کردن. واقعا این رو دنبال بکنن. شما نگاه کنید الان 5-6 سال از وقت و اقتصاد کشور صرف برجام شد و امید بستن به حمایت‌ها و به اصطلاح سیاست‌های خارجی دولت‌های غربی آمریکا و اروپا. خب در حالی که این 5-6 سال رهبری فرمودن آقا نگاه به داخل بکنید با توان داخلی، من معتقد نیستم که مشکل ما تحریمه. چرا؟ اگر مشکل ما تحریم هست، خب ما در حوزه نظامی که بیش از همه حوزه ها تحریم شدیم، چرا در اونجا این همه شکوفا هستیم ولی در حوزه مثلا خودرو که کمتر تحریم هستیم دچار مشکل هستیم؟ این هست که اگر واقعا به توان داخلی و تخصص داخلی توجه بشه، ما میتونیم بسیاری از مشکلات اقتصادی خودمون رو با توان داخلی حل بکنیم. حالا چون وقت محدود است، من همین مقدار اکتفا میکنم، وقت رو میدم به بقیه دوستان که
بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار. خب جناب آقای فخاری، به هر حال شما بحث فرهنگ رو فرمودید که اهمیت داره، ولی خب گفتید که به هر حال موضوع اقتصاد الان جایگاه اول داره. خب در این حوزه مجلس برای اینکه به هر حال بحث سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رو بتونه به نحو احسن انجام بده، چه اقداماتی باید انجام بده؟
ببین، من اون عرض اولام که دوستان خیلی نپسندیدن مجدد تکرار میکنم که این قوانین زد و نقیزی که داره میاد، ما معظم رهبری تو اقتصاد مقاومتی گفتن یکی از بندهاش اینه ثبات در سیاست گذاری. از بس که آقایون صبح قانونی وضع میکنن یا مقرراتی در دولت وضع میکنن و فردا روزی اونو تغییر میدن، یعنی بخش خصوصی تکلیفش رو
نمیدونن، عجله‌ای که گفتیم
تکلیفش رو بخش خصوصی نمیدونن. آقا فرمودن که اصل 44 که یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی خصوصی سازی، آقا فرمودن من از سیاست‌های اصل 44 انتظار انقلاب دیگر داشتم ولی اتفاق نیفتاد. خب مجلس کار که یکی از معدود کارهای کارشناسی و عمیق مجلس بوده، واقعا قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 اجرایی نشده. اون بخشایش هم که شده همین فسادهایی است که امروز میبینید اجرا کنندگانش رو دارن یکی یکی دستگیر میکنن، روانه زندان میکنن. خب اون قانونی که به این زیبایی تو مجلس نوشته شده اجرایی نمیشود. کون مجلسی که نظارت بکنه؟
پس اینجا ضعف در نظارت میفرمایید، هستش
ضعف در نظارتش. یعنی اونجایی هم که قانون خوب گذاشته شده، آقا تایید کرده، همه تایید کردن، اجرا نمیشود، او هم نظارت نمیکند. یه جایی هم که آقا باز تذکر میدن، یه بخشی دیگه ثبات در سیاست گذاری، حمایت از بخش تولید ملی، حمایت از بخش خصوصی. چقدر قوانین ما حمایت کننده بخش خصوصی هست؟ میخوام عرض بکنم که ربط این دوتا موضوع که امروز شما بحثتون مجلس اصل اقتصاد و اقتصاد مقاومتی، دو سه بندش اینایی بود که عرض کردم: ثبات در سیاست گذاری، نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44.
خیلی ممنونم از شما و مهمان دیگر برنامه جامعه شعبانی فرد.
همونطور که باز عرض کردم، من برمیگردم اون بحث جهاد کبیر. بحث جهاد کبیر، شما اگر ملاحظه بفهمید، مقام معظم رهبری فرمودن که آقا جهاد کبیر نترسیدن از دشمن. خب شما ببینید، ایشون وقتی که میفرمان که کسان رو انتخاب کنید که با یک تشر دشمن عقب نشینی نکنند، خب دشمن به شدت مترصد فرصتی که تصرف بکنه در ادراک سیاسی مسئولان، در ادراک فرهنگی مسئولان. یعنی وقتی که این باور وجود نداشته باشه توسط یک مسئولی که الان عنان اون امور و متولی اون امر هست، خب طبیعیه که از رهگذر این بحث اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا می‌فرمان، خب هیچ دیگه گرم نمیشه. یعنی اگر شما ببینید مجلس به عنوان متولی پیگیری حتی دستورات مقام معظم رهبری که به هر حال جزء وظایف اصلی مجلس هست. شما ببینید اقتصاد مقاومتی الان ساختار پیدا کرده توی نظام ما، متولی داره، مسئول داره. آیا تا حالا شده مجلس بره سر وقت این مجموعه بگه آقا شما چقدر مجموعه کارهاتون رنگ و لعاب اقتصاد مقاومتی گرفته؟ به قول آقای دکتر الان 6 ساله ما به هر حال انتظار داشتیم که یک گشایشی صورت بگیره. 4 سال تمام تخم مرغ‌ها و ظرفیت‌های کشور در سبد برجام گذاشته شده به امید اینکه یک گشایشی در امور اقتصاد باشه. آقا فرمودن آقا اصلاً منتظر دشمن نباشید، اونا هیچ وقت دلشون برای ما نسوخته که بخوان ما گشایشمون رو از ناحیه اونها داشته باشیم. ما ظرفیت‌های داخلیمون رو اگر انشالله به منصه ظهور برسونیم قطعاً خواهیم توانست یک آینده بسیار شکوفایی رو برای مردممون رقم بزنیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شعبانی فرد. خب وقت برنامه ما به اتمام رسید. تشکر میکنم از شما مهمانان محترم و همچنین شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم و شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.
خب عزیزان شنونده، بررسی و تجلیل و جایگاه مجلس شورای اسلامی بود در تصمیم گیری های کلان و استراتژیک نظام در برنامه گفتگوی سیاسی. این برنامه رو شنیدید، همچنان همراه ما باشید. از تهران شبکه رادیویی گفتگو.
با تو ستاره می شود. همچو فسانه دیدمت، خانه به خانه دیدمت، همچو فسانه دیدمت. با تو ستاره میشم، 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 تو ستاره می شوم، تو ستاره می شوم، تو ستاره می شوم.
رفته است با صد شاخ گل خیلی گدا امشب، اینجا نباش ای دل، برو در سامرا امشب. حاجات خود را دست چین کن، یک به یک بردار، زانو بزن در محضرش با انبیا امشب. شد صاحب دوم حسن زهرای مرضیه، سائل بیا، شد موسم نان و نوا امشب. ای خوشه انگورها بی تاب دستانت، ای حسن نام‌آور تویی مشکل گشا امشب. ما را به لطفت یا امام عسکری دریاب، مسرور من کن جان مهدی با دعا امشب. صاحب زمان در جشن میلاد تو با لبخند، یک مجلس جانانه این کرده به پا امشب. با صد هزاران شوق حاضر کرده عیدی را، در خیمگاهش حضرت بابای ما امشب. شال سفیدش روی شانه ما برد دل را، بر قامتش خوشتر نشسته این عبا امشب. ایدی ما دیدار رویش باشد، و ای کاش امضا بفرماید ظهورش را خدا امشب. میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام بر شما مبارک باد. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از تهران، شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
به پیغامی بسازد، دل عاشق به پیغامی بسازد، خمار آلوده با جامی بسازد، خمار آلوده با جامی بسازد، خمار آلوده با جامی بسازد. ای دل دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته، دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته، همه گوین تار تار بنداز، همه گوین تار تار بنداز، صدا چون میدهد تار شکسته، صدا چون میدهد تار شکسته. نسیمی که از بنه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبلایو، نسیمی که از بنه آن کاکلایو